أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در سورة چهارم یعنی مغالبه و لعب به غیر آلات قمار بلا رهانن گفته شد که از اونچه که ما در لعب مع رهانش گفتیم که جایزه، در اینجا هم جایزه و جواز در او بل اولویت و احتیاجی به بحث ندارد. بعد از آنی که ما در لعب به غیر آلات قمار و مشارطه و مسار به معرهان گفتیم جایزه است، لعب به غیر آلات بلا رهان هم جوازش از اون ادله ظاهر می شود و به طریق اولا جایزه است، چون ادله حرمت، ادله‌ای که بهش استدلال شده برای حرمت در این سوره چهارم همون ادله قمار و میسر و اونجور اموره که اونا صدقش در سوره رهان روشندر بود که ما اونجا انکار کردیم. و همینجور استدلال به اینکه لهو است و لعبه است اونم روشن شد که تمام نی، هر لعب و لهوی حرام نیست، لعب و لهوی که دلیل بر حرمت داره حرامه. امام هم بعد از آنی که این مسائل رو می فرمان و رد می کنن ادله حرمت را، بعد از رد ادله حرمت مرسله شیخ صدوق در مقنع را نقل می کند و می فرماد می شود به او استدلال کرد برای حرمت لعب به غیر آلات قمار بلا رهانن. بعد هم در اون مرسله اشکال می کند، چون فرمایشاتشون خالی از فائده نیست، من حاصل فرمایشیشون را عرض می کنم. ایشون می فرماد که می شود استدلال کرد به اونی که در مقنع شیخ صدوق هست، نعم یعنی نعم یمکن الاستدلال بل حرمت، به اونی که در مقنع شیخ صدوق هست که این روایت را، بل در باب ملاهی از مقنع آمده، روایت اینه اونی که در مقنع هست: ولا تلعب بالسوالج فإن الشيطان يركز معك. سوالج زارن توپ دیگه، همون ولا يلعب تلعب بالسوالج فإن الشيطان يركز معك، اونم با تو میدود. والملائكه تنفر عنك. و روی ان من عثرت دابته فمات دخل النار و اجتنب الملاهي كلها و اللعب بالخواتیم و الاربعت عشر و کل قمار فإن الصادقین علیهم السلام قد نهو عن ذالک اجمع. بله، نهو، قد نهو عن ذالک اجمع. کیفیت استدلال اینه که در این روایت دارد که شیخ صدوق می فرماد وجتنب الملاهی کلها و اللعب بالخواتیم. برای تقریب استدلال به این روایت دو تا تقریب هست، استدلال به این روایت دو تا تقریب داره. یکی این وجتنب الملاهی کلها و لهو هم تفسیر شده است به همین کارهایی که غرض و غلایی درش نیست. بعد خود ایشون می‌فرماد که ملاهی مطلق آلات اللهو و اللعب کما تشهد بهی کلمات اللغویین ففی السحاه و الهاه و ای شغله الا انقال الهو لهون ازا لعب لعبت به و تلهیت به مثله و فی القاموس لها لهون لعب کلتها و ال و ال و الها کتوهی و الها و الها کتوها و الها ازالک و الملاهی آیاتو. همه ملاهی جمع ملهاست که اسم آلته. و فی المنجد لها یلهو لهون الرجل لعب الى ان قال الملها بالکس آلت الله الجم ملا. خب بگیم که ملاهی در اینجا جمع معلا به الف و لامه و در روایت مغنع داره وجتنب الملاهی کلها. خب واجب است اجتناب از اونها، یعنی ارتکابش یکون و حرام. تقریب دوم استدلال القاء خصوصیت است از لعب به خواتیم به بقیه چیزها. با انگشتر اگر بازی میکنن میگه حرامه، خب بازی با بقیه چیزها هم به القاء خصوصیت میشه حرام. لکن این تقریب دوم خالی از مناقشه نیست، چون لعب به خواتیم ممکنه از باب لعب با آلات قمار باشد. خواتیم یه نحوه معدیتی داشته برای قمار بازی، مثل تاق و جفت یا مثل لعب با تخم مرغ، یه نحوه معدیت برای قمار بازی داشته. این چه ربطی دارد به اونجایی که اینا بازی میکنن با خط و با نوشته، مشارطه با نوشته دارن بلا رهانن. اما استدلال اول را ایشون قبول میکنه، تقریب اول الملاهی جمع معلا به الف و لام وجتنب الملاهی، هم میگه از همه ملاهی باید چیکار کنی؟ اجتناب کنی. پس لعب به تمام آلات لعب و لهو ولو آلت قمار هم نباشد بلا رهانن یکونو حرام. دلالت روایت از این جهت. سند روایت هم معتبره، بگیم سند این روایت معتبره، برای اینکه شیخ صدوق در اول مغنه اینجوری فرموده کل ما فیه روایات مسندت موجودت فی الکتب الاصولیه عن المشایخ العلماء الفقهاء الثقات. همه این روایات که من تو مغنع میارم اینا موجود است در کتب اصولیه از مشایخ علماء فقهاء الثقات. بعد در آخر هم که فرمود بله فإن الصادقین قد نهوا عن ذلك اجمع، اینم که خودش نسبت به صادقین داد و فرمود اینا همه نهی کردند. پس سند روایت با دو جور درست میشد، یکی با اونی که در اول مغنع شیخ صدوق فرموده، یکی با این ارسالی که خودش دارد. لکن امام سلام الله علیه به سند اشکال میکند و میگه سند روایت تمام نیست. اما وجه اول در عبارتی که در اول مغنع آمده ایشون دو تا احتمال میدهد. عبارت اول مغنه اینجوریه، میفرماد انی صنفت کتابی هازا و سمیت کتاب المغنع لقنوع من یقرأه بما فیه و حذفت الاسناد من لئلا یثقل حمله. اسناد رو حفظ کردن تا سنگین نباشد، و لا یصعب حفظه و لا یمله و لا یمله قاری اذا ای قاریشم خسته نشه، خونندم ای سندها رو میبینه و میخونه خسته نشد. از کان ما ابینه فیه فی الکتب الاصولیه موجودن مبینن عن المشایخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله. در این عبارت ایشون میفرماد دو احتمال هست. حاصل دو احتمال برمیگردد به این که آیا این عن المشایخ متعلق به مبینن است یا این عن المشایخ متعلق به اون کتب اصولیه است؟ آقایون اگر کتاب خدمتشونه دقت کنن، حاصل فرمایش امام به این برمیگردد. اینا رو میخونم که دقت امام و تتبع و احاطه امام را عرض کنم. ایشون میفرماد حاصل فرمایشون به این برمیگردد که این عن المشایخ متعلق است به اون کتب اصولیه، ابینه فی الکتب الاصولیه عن المشایخ، یا متعلق است به این مبینن. این حاصل کلامیشونه. بیان ذلک این که اگر شما بیایید بگید که شیخ صدوق در این عبارت نظر داشته است که بگد من این روایات را تو کتب اصولیه یافتم و سند به اونها را که نوشتم این سندها مورد وثوق بوده، روایات در کتب اصولیه موجود بوده، سند را هم که من نوشتم از باب اینکه این اسناد ثقاته. میفرماد احدهما انه به سدد شهاده علا موجودیت ما فی المغنه، موجودیتش در کجا؟ فی الکتب الاصولیه، فتکون شهادتن علا وجدانهی فیها، شهادت است بر اینکه این روایات را تو کتب اصول اول دیده. و انما ذکرت الاسناد و فیما ذکرت، اونجایی که سندها ذکر شده لال اثبات الکتب، نه اینکه میخواد ثابت کنه سند رو تا کتاب برسونه، ثابت کنه این کتاب مال صاحبشه. مثلا شما الان میگید تفسیر امام حسن عسکری، خب این باید ثابت بشه تفسیر امام حسن عسکریه، سند میخواد به تفسیر امام حسن عسکری تا ثابت بشه این مال امام حسن عسکریه. یا مثلا شما میگید جامع الاخبار شیخ صدوق، شما باید سند داشته باشید به جامع الاخبار شیخ صدوق تا اگر یه روایتی رو نقل کردید از جامع الاخبار بگیم این روایت از کجاست؟ از جامع الاخبار شیخ صدوق. صرف این که میگن یه کتاب مال فلانی کفایت نمی کند. بله در کتب اربعه نسبت کتب اربعه به اصحابش مثل نسبت قرآن میمونه به ذات باری تعالی، یعنی هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. کافی مال کلینیه، تعذیب و استبصار مال شیخه، من لایعذر مال صدوق. اونجا ما دیگه سند نمیخوایم، ما همینقدر کتاب کافی رو که برداریم نگاه کنیم میتونیم که روش اعتماد کنیم و فتوا بدیم بگیم این روایت صحیحه یا چجوره، برای اینکه کتاب کافی مال اونا بودن دیگه گیری نداره. اما بعضی میفرماد که لال اثبات الکتب بل اغراض آخر، این برای این نبوده که سندها را میگن، اغراض دیگری داشتن، مثل حفظ سلسله و رجال اسانید، مثل اسناد موجوده در عصر ما به کتب اربعه که فقط جنبه تبرک و چی داره؟ تیمون. ولی شما سند نمیخواید به کتاب کافی، هیچ کدوم از شما سند به کتاب کافی چی؟ ندارید. خیلی از بزرگان هم سند به کتاب کافی ندارن، اما امام در اول اربعینش سند خودش را معنعنن به کتاب کافی نقل می کند. و یه بله به سدد شهادت کل اسناد الموجود فی عصرنا الی الکتب الاربعه و به سدد شهادت اخرى، و میخواسته توصیق کنه صاحب اصول را، و علا هازا یکون و ما فیه به منزلت و روایت صحیحه. اگر بخواد صاحب اصول را توصیق کند، اونی که در این کتاب ها هست، این روایت ها میشه به منزله روایت صحیحه. لو قلنا به توصیق عدل واحد فی رجال چی سند که انه وقت اینجوری میشد، از کان ما ابینه فیه فی الکتب الاصولیه موجودن مبینن فی الکتب الاصولیه موجودن مبینن عن المشایخ العلماء. این جار و مجرور متعلق به کتب اصولیه است، در کتب اصولیه از مشایخ علما، این اطمن المشایخ العلماء صاحبان اون کتب اصولی است، بعدن اونا را داره توصیق میکند، اصلا به سلسله سند کاری نداره. این یک احتمال در روایت، بنابراین روایات مغنه میشه صحیحه و میشه آل سند هم، برای اینکه داره روایت را از کی نقل میکنه؟ از خود کتاب اول و منبع اول داره نقل میکنه. صاحبان کتاب را هم که توصیق کرده، شهادت عدل واحد هم که در وثاقت چجوره؟ کفایت. این یه احتمال که بگیم اصلا ذکر اسناد از باب سلسله سند و تبرک و تیمن بوده، و الا شیخ صدوق اصلا از اون اصحاب کتب روایت داره نقل میکنه و اونا را میخواد بگه ثقه‌اند. احتمال دوم ان یکون به سدد بیان وثاقت طرقه الی اصول لا الی توثیق اصحابا، میخواد بگه این سندایی که من دارم همه این سندا چجوره؟ همه اینا ثقن، به اصحاب اصول کار ندارد. میخواد بگه سندی که من به اون اصحاب اصول دارم اینا ثقه هستن. به ان یکون قوله مبینا حالا لا خبرا بعد خبر. اینجا که دارد بله عبارت ایشون داشت که فی الکتب الاصولیه موجودن مبینا، یعنی در حالتی که بیان شده از مشایخ عظام. البته اگه خبره بعد از خبره بگیریم جار و مجرور بهش متعلق بگیریم باز کفایت میکند، ولی حالا ایشون میفرماد مبینا حال باشد، موجودن در حالتی که مبین است. از کی مبین است؟ از طرف مشایخ علماء فقها، یعنی این تو اونجاها موجوده، مبینم هست که تو اونا هست. چرا مبینه؟ چون ثقات از اون چی کار کردن؟ نقل کردن. فیکون و مراده ان وجودها فی الکتب معلوم مبین به وسیلت المشایخ الثقات، با مشایخ الثقات. ولعل از خب اگر اینجور شد، اون وقت این داره کیا را توثیق میکند؟ سلسله سندها را داره توثیق میکند. خب سلسله سندها را که داره توثیق میکند، نتیجهش این میشه که میخواد بگه همه این اسناد یکونو چی؟ همه این اسناد ثقه هستن. ولعل از الاحتمال اقرب که بگیم ناظره به اسناده، نه ناظره به خود اصحاب کتب اصول، لبعد امتیاز المغنه. اون وقت آیا اون اصحاب اصول ثقه بودن یا نه؟ دلیلی برش داریم یا نداریم؟ نداریم، برای که ایشون توثیق نکرده. ایشون سنده را توثیق کرده، اون اصحاب اصول را دیگه توثیق نکرده. پس اگر اصحاب اصول را توثیق کرده باشد و سنده را کار نداشته باشد، روایات مغنه میشه حجه و عال سند، برای اینکه مستقیم داره از کجا؟ مستقیم داره از خود کتب اصولی که از مشایخ نقل میکنه. اگر روات را توثیق کرده باشد، توثیق اصحاب اصول در اونجا وجود نداره. وقت ما گیر میکنیم که اون اصحاب اصول آیا ثقه بودن یا اصحاب اصول ثقه نبوده. ایشون فرمود این احتمال دوم اقربه، لبعد امتیاز المغنى عن سایر کتبه، که بخواد بگه من روایاتشو مستقیم از اصولی گرفتم که اصحابش همه ثقات و مشایخ بودن. بعیده که با بقیه کتاباش فرق داشته باشه، سیما مثل من لا یحضر مزا. این یک اشکال. پس بنابراین دو احتمال در حدیث هست. یک احتمال دارد بخواد مشایخ اولیه رو توثیق کند، کاری به اسناد نداشته باشد، روایاتش میشه روایات صحیحه عال چی؟ سند. یه احتمال داره بخواد سلسله اسناد رو توثیق کند، به اون مشایخ و اصحاب کتب کاری نداشته باشد. نمیتونیم به روایات چیکار کنیم؟ اعتماد کنیم، چون اصحاب کتب را ما نمیشناسیم. بفرمایید چیش؟ خب بله، مگه میشه قبول نکنیم؟ مگه میشه از نظر علمی قبول نکنیم؟ بفرمایید اصلا مهم اونا هستن، مهم اصحاب اصولن، اصلا مهم اصحاب اصولن. نمیخواد، میگه همین سلسله سنداره که من حفظ کردم، تو ناراحت نباش، اینا همشون ثقاتن، از قضا موافقه با اونه. میگه من توجه بفرمایید، خوب شد فرمودید. ببین خوب شد فرمودید، ببینید این سلسله ثقات رو من روات رو حفظ کردم، اوساط رو، الان اینکه خواستم کتابم چی نشه؟ سنگین نشه. همین که الان ده بود دیدن در کتب فقهیه، من خواستم سنگین نشه. اطمینان. میگه اونا درستن، میگه اونا درستن، میگه این چون عمده اشکال در این اسناد صاحبان و اصول معمولا وثاقتشون گیر نداشته است، معمولا نه یکی یکی. آخه ما ملا نقطی هستیم در رجال و در مسائل علمی، نه اطمینان. ایشون این ورشو ببینید، شبهه‌ای که در روایات مرسله هست دو تا شبهه هست. اگر یه روایتی رو مرسلن از یه کتابی نقل می کند، دو تا شبهه هست. یکی این که این اسنادی که تو اون کتاب بودن چجوریه، یکی این که صاحب کتاب چجوریه. ایشون می فرماد من این اسناد رو نیاوردم، انداختم برای اینکه سنگین نشه، خواننده خسته نشه. چرا انداخته؟ برای اینکه اینا همشون چی بودن؟ همشون ثقات بودن. خب شما خواهید فرمود باز که مطلب تمام نشد، چون صاحب کتابه که توثیق نکرد، جواب اینه که وساقت صاحب کتاب بر نحو غلبه معلوم بوده، خیلی احتیاج ندیده صدوق که او را بیان کند، خیلی به او احتیاج نبود.
و بله،
از اینجاش این جهتش که مورد اشکال بوده. ببین این جهتش که مورد اشکال بوده، میگم اونه نه اونه عنایت بهش نداشته چون غلبه داشته، چون غالبا اینجور بود. توجه بفرمایید، ایشون میفرماد ولعل این احتمال اقرب باشد لبعد امتیاز مغنه ان سایر کتبش، که نتیجه بگیریم تمام روایات مغنه روایات صحیحه ایست که از کجا نقل شده؟ از متن کتب و عالیت سنن صاحبان کتاب، همشون سقاط بودند و چنین و چنان. مضاف، این یک شبهه، مضافن الى ان ظاهر قوله وجتن بالملاهی کلها انه نهی عن بقرینه قوله فان الصادقین قد نهوا عن ذلك اجمع و معه لا يبقى الا ارسال الصدوق. این که فرمود وجتن بالملاهی کلها، این رو در حدیث آورد، بعد خود شیخ صدوق فرمود فان الصادقین قد نهوا عن ذلك. این فان الصادقین قد نهوا عن ذلك لابد استفاده کرده از کجا؟ از همون اجتنب عن الچی، از ملاهی، از اونجا استفاده کرده. و معه لا یبقا الا ارسال صدوق که فرمود، ارسال صدوق که این جمله رو فرمود که بله فان الصادقین قد نهوا عن ذلك، این خبر مرسل ایشون میشه. و هو و این کان من الارسالات التي قلنا انه یشکل، ارسالات درسته؟ ارسال و ارسالات ها؟ جمع بله فتا، مگر نباید مفردش مؤنث باشه؟ حالا اونجا باید اشکال بشه دیگه، امتحانه باید باشه ها؟ آها، جمع بله فتا، خیلی خوب. الارسالات التي قلنا انه یشکل طرحها لكن يحتمل ان يكون مثل اللعب بالخواتيم و نحوها داخلا في القمار عنده، این داخل در قمار بوده و از همونا خواسته در بیاره. كما قال جمع ان القمار مطلق المغالبه و معه لا يبقى ظهور في ان كل ما ذكرها بعناوينها منهيه، معلوم اینا بعناوينها بوده، شاید اینا رو از کجا گرفته؟ از همون اجتنب الملاهی گرفته. ما ان حالا اگرم منهیه بوده، این نواهی برای ما ذکر نشده، شاید ما از اون نواهی استفاده حرمت چی نمی کردیم. فمن المحتمل ان لا تدل بجهات تقدم بجهات فمن المحتمل ان لا تدل بجهات تقدم بعضها على الحرمه، اینا ممکنه دلالت بر حرمت نداشته باشه با جهاتی که گذشت. این یه بحثی که ایشون داشتن و به هر حال ایشون هم تقریبا مایلند این که لعبه به غیر آلات قمار بلا رهانن جایزه. مثل کی اگه گفتید؟ مثل صاحب جواهر، مثل مرحوم سبزواری و مقدس اردبیلی، بلکه معرهانش هم ما گفتیم جایزه است. خب دو تا فرع دیگه ایشون اینجا دارد. یه فرع اینه که آیا این مال قمار که شما میگید حرومه، قمار که میگید حرومه، آیا یک حرمت داره یا دو تا حرمت؟ مال مأخوذ بالقمار و مستفاد بالقمار که حرامه، یک حرمت دارد و اون حرمت از باب تصرف در مال غیر، برای اینکه قمار ملکیت نیاورده، حرام از باب تصرف در مال غیر. یا نه دو تا حرمت دارد، یکی از باب حرمت تصرف در مال غیر چون ملک حاصل نشده با قمار، یکی دیگه اصلا خود مال قمار به ماه و قمارون حرامون. مثل این که اگر یادتون باشه در گذشتیم در سابق سمن الخمر سهتون، در سمن الخمر سهتون دو احتمال است، یکی سمن الخمر سهتون لأن تصرفه او تصرف فی مال غیر، یکی سمن الخمر سهتون به ما هو سمن الکی، به ما هو سمن الخمر. این دو احتمال اونجا است. ظاهر از سمن الخمر سهتون کدوم است؟ سمن الخمر سهتون منباب تصرف در مال غیر یا منباب سمن الخمر؟ منباب سمن الخمر. ظاهر عناوین در کیه؟ موضوعیته. مضافاً به این که اصلا تعبیر سهت خصوصیتی دارد بقیه اموال مردم که سهت میخوردنش حرومه. لا یحل مال امرئ الا بطیبتی چی؟ نفس من. و ثمره این بحث هم در دو جهت است. یکی در ارتکاب یک معصیت و دو معصیت. اگر یک کسی مال قمار را خورد، این چند معصیت کرده؟ دو تا معصیت. اگر که این یک ثمرهش در تعدد معصیت و وحدت معصیت. ثمره دوم، اگر خود مال باخته مهمون شد و از اون مالی که باخته بود خورد، نه به عنوان اینکه مال خودشه و حالا مال خودشو داره در میاره، به عنوان اینکه مال قماره، میگه بارکلا به رفیقمون که با این مال قمار یه مهمونی هم به ما داد که خلاصه با مال حرون خیلی خوشمزه تره و لذت دارد. اگر خود صاحب مال مال مقامر و به را بخورد، مقامر و علی را بخورد، اونم مرتکب چی شده؟ حرام شد. اگر گفتید دو تا حرمت دارد، ثمره دو تا حرمت و یه حرمت، ثمره در تعدد معصیت و وحدت معصیت است در ارتکاب شخص، و باز ثمره در این است که اگر صاحب مال همون مالی که از خودش بود بخورد به عنوان انه مال القمار، باز مرتکب چی شده؟ معصیت شده. معصیت است ما قمر علی. حالا پس بحث اینه، آیا دو حرمت وجود دارد یا یک حرمت؟ من این عبارت ایشون رو میخونم: هل المأخوذ بالقمار والمال الذي جعل رهنا محرم بعنوان ما يقامر عليه زائدا على حرمه التصرف في مال الغير كما قلنا في ثمن الخمر والعزر او كان حاله كالمغبوز بالعقد الفاسد. مغبوز به عقد فاسدی و حرمت بیشتر ندارد. یمکن الاستشهاد للاوله به سعیت معمر ابن خلاد عن ابی الحسن علیه السلام قال النرد و الشطرنج و الاربعت عشر به منزلت واحده و کل ما قومر علی فهو میسر. قریب من ها روایت عیاشی از حضرت رضا که اینا در باب 104 ابواب ما یکتسب و به آمده. فان الظاهر منهما ما قومر علی به نه منزلت المیسر. ما قومر علی داره ادعا میکنه، ما قومر علی چی؟ میسرون. میسر همون جوری که حرمت دارد، میسر همون جوری که مجازات دارد خوردنش، ما قومر علی هم حرمت دارد و خوردنش هم چی دارد؟ مجازات دارد. تنزیل موضوعیه، مثل الفقها چی؟ خمر. میفرماد این تنزیل به منزله میسره، نه به نحو مجاز در حس که بخواد بگد ما قومر علی کلمیسر فی الحرمه. اینو نمیخواد بگه. اگر این معنا باشد ما قومر علی کلمیسر فی الحرمه، این اصل حرمت رو میفهموند، میگه همون جوری که اون حرامه، اینم چی؟ حرامه. اما او حرمتش لنفسه است، این حرمتش از باب تصرف در مال غیر. محتمل است حرمت مشبه از باب حرمت نفسی باشد، مثل مشبه و به. ممکن است حرمتش از باب تصرف در مال غیر. اگر بگیم ادعای بگیم میسرون همه احکام را دارد، یکیش حرمت نفسیشه. اما اگر گفتیم مثل المیسر فی الحرمه، میخواد در اصل حرمت تشبیه کند. حالا این حرمت میخواد از راه تصرف در مال غیر باشه، میخواد از راه خودش، دیگه دلالت ندارد بر حرمت ما قومره به ما هوه. بل علا نو الحقیقت الادعایه به ملاک ترتب الاثار فیکون ما قومره علی به عنوانه محرمن و منزلن منزلت المیسر و هذا اقرب من جعل الروايه مفسره للايه الكريمه. که بخوایم روایت رو مفسر قرار بدیم، یعنی آیه انما الخمر، لانه ما عدم اشعار فيها لذلك که بخواد بگه ما قومره رو ببره جزء مصادیق میسه، مصادیق واقعیش مثلا تفسیر کنه قرآن رو. و انما احتمال اوزن و ناشم من ورود المیسر فی الآیه، من این که حالا تفسیرم بگیریم احتمال دارد تفسیر الحاق موضوعی باشد، الحاق حکمی باشد، من الحمل علی التفسیر یوجب جابر و محمد ابن عیسی ما قومره علیه دیگه درش نی، بل فسر فیه ما به ما قومره به فلا و جل جل سیه معمر ابن خلاط تفسیر الله. حالا مضافم بینگه اگه تفسیرم قرار بدید دو احتمال دارد، این تفسیر بیان موضوع واقعیه یا بیان موضوع ادعایی. باز اونجا هم حتی خیلی روشن نیست، مثل اونجا نیست که بگیم ما قومره علیه میسرون. اگر تفسیر باشد باز دو احتمال وجود دارد، الحاق بیان موضوع واقعی یا الحاق حکمی، باز نمیشه استدلال کرد. مضافاً الی انه لو جعلت تدل علی المقصود ظاهراً، باز مقصود ما را هم میرسوند، لان الظاهر منها ان ما قومر علی بما هو قومر علی داخل فی الآیه و مراد منها و لا یخلو عن مناقشه این جزء احتمالین. و کیف کان لا شبهه فی ظهورها فی ما ذکرناه بل یمکن استظهار حرمتی علی صاحب المال منها ایزن، این بیان همون ثمره است، به ان یقال ان ما قومر علی حرام لا به عنوان اکل مال الغیر حتی یقال لا معنا لحرمتی علی صاحبه بل به عنوان انتزاعی آخر و هو عنوان ما قومر علی فیهرم باز العنوان علی جمیع الناس. و به عبارت اخرى اخذ مال المقابر من صاحبهی به عنوان الغلبت فی القمار ولی التزام به مقتضا مقامرته ما به جعل یجعل المال معنونن به عنوان محرم، مال را عنوان محرم بهش میدهد، فلا یجوز لاحد التصرف فی ولو صاحب المال. نعم لو اخذ صاحب المال ماله به عنوان ان القمار لیس به سبب لا بأس به و یجوز تصرفه فی. و اما احتمال خروج المال شرعا عن المالیه به مجرد حصول تقامر علی که دیگه صاحب مال تصرفش جایز نباشد، این ضعیف جدا بل مقطوع الخلاف. لکن احتمال متقدم که بگیم مال او از چند جهت حرمت داره، دوتا، یکی هم مال اونه و تصرف درش حرامه، یکی هم به عنوان ما قومر علی، لکن احتمال متقدم موافق للادله ولا يخالف عقل او نقل. و قد وقع نظیر او فی الشرع که حرمت الاکل علی مائده یشرب علیها غذا حلاله، اما خوردن این آدم به عنوان اینکه سر سفره طعام چجوره حرامه. فلا یجوز رفع الید عن اطلاق الدلیل به مجرد الاستبعاد او تخیل الاستبعاد. حالا ولا یتوهم ان ما ذکر نظیر ما قال فی المقصوب که لا یجوز لصاحب المال ایزن التصرف. میگه بعضی گفتن صاحب مال در مقصوبم نمیتونه تصرف کنه و اون هم که ضعیفه، ولا یخفا ضعفه، میگه لا یقال این مثل اونجا میمونه، ولا یخفا ضعفه و ذالک لان حرمت المقصوب انما هو به عنوانه و هو التسلط علی مال الغیر و الاستیلاء علیه و حرمت تصرفی به اعتبار تصرف فی مال الغیر عدوانن فلا معنا لحرمتی علی صاحب المال بخلاف ما نحن فی فان الحرمت متعلقتون به عنوان آخر غیر التصرف فی مال الغیر فتدبر. که اگر شارع بخواد یه چنین حرمتی را هم بیان کند احتیاج به معونه اکثر از یک روایت و دو روایت دارد. یک چنین تعبدی را بخواد بیان کنه که ما قومر علی به ما قومر علی زائدن بر مال الغیرم یکونو چی؟ محرما، حتی بر خود کیم؟ خود صاحبون. این اگر شارع بخواد یه چنین چیزی را و یه چنین تعبدی را بیان کند، این احتیاج دارد به روایات کثیره و به بیانات ظاهره. فرع دوم برای فردا انشالله.